أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سیما بقیت الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیر الصداق ایسره. صدق رسول الله صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. تقدیم به ساحت مقدس رسول خاتم صلواتی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات حضور و شرکت در این مجالس و محافل و این ایام و لیالی عواقب امور همه ماها را ختمه به خیر قرار دهند. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این محافل، منصوبین به حضار محترم، عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به جوار رحمت الهی شتافته اند، تقدیم به پیشگاه با عظمت امام هفتم آقا موسی بن جعفر صلوات قراتری ختم نمایید. من مقدمتاً تذکری رو خدمت حضار محترم عرض کنم که دوستان از کمیته امداد امام خمینی در اون بخش کمک رسانی به ایتام تحت پوشش کمیته امداد ظاهراً امشب تشریف آوردن، در خدمت عزیزان هستند، کسانی که علاقمندن در این امر بسیار ارزشمند رسیدگی به ایتام و مساعدت یتیمها شرکت کنند. دیگه زحمت تشریف بردن کمیته امداد از دست شما برداشتن، تشریف دارن در مجلس. انشاءالله موقع پایان مجلس عزیزانی که موفقن، که الحمدلله همه موفقید، در کارهای خیر سائی و کوشا هستید، انشاءالله کمکهای شما رو تقدیم خواهید نمود و جمع‌آوری خواهند نمود. خدا از همه ما جمع محترم و عزیزانی که خدمت به ایتام می کنند به احسن قبول به نظر قبولی برساند. صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه عرائض شبهای گذشته، امشب رو من یک بحثی رو که خواهش می کنم خواهران محترمه بیشتر عنایت داشته باشن به بحث امشب ما، چون مخاطب جدیش خانوما هستن. گرچه ما انشاءالله از خدا کمک خواستیم که هرچه می گوییم رضایت خدا رو در نظر بگیریم، نه ما تا طرفدار مرد سالاری هستیم، نه طرفدار زن سالاری، نه طرفدار اولاد سالاری. مسلمان باید طرفدار حق سالاری باشه. و هرچه هم میگیم روایت است و آیه شریفه قرآن، کسی هم نباید الحمدلله نگران بشه و بدش بیاد. ما خودمون رو باید با سخنان اولیا بسنجیم. امشب بنا شد من یه صحبتی داشته باشم نسبت به فرهنگ سازی ازدواج از اون منظری که اسلام انتظار داره، نه اون منظری که ما داریم الان رواج میدیم. الان متاسفانه زندگی ها توی چالش هایی افتاده، مهرهای سنگین، مجالس کمرشکن که گاهی اوقات عروس داماد به خاطر اینکه نمیتونن یک مجلسی که میگن در خور شأن خانوادگی ماست بگیرن، سالها یک دختر و پسر اینا معطل میمونن تو عقد، این خلافه. یا اینکه به خاطر مهریه، من موارد فراوانی سراغ دارم، دختر بسیار خوب، پسر بسیار خوب، اما متاسفانه اطرافیان نمیذارن. آقا شأن خانوادگی ما اقتضا میکند، ما کلاس خانوادگیمون پایین میاد، دختر خالش مهرش اینقدر بوده، خواهرش اینقدر مهر کرده، اینم حتما باید همون مقدار نکم. نتیجه این میشود که یک زوج جوانی که همدیگر رو میخوان، هیچ منعی هم از نظر اسلام نیست، اینا کارشون صورت نگیرد. موارد من سراغ دارم، اینو که دارم عرض میکنم، دختر خوب پسر خوب کارشون نشده به خاطر مهریه. تعصب بزرگترها، آقا آبروی دخترمون میره تو فامیل، میگن این دختر شما مهرش رو کم گرفتی. آبروی دختر به مهریه است یا آبروی دختر به شخصیت ایمانی اوست؟ حالا امشب من هم روی مهریه صحبتی با حضار محترم داشته باشم و مخصوصا خانمهای محترمم نگاهشون الحمدلله نگاه اسلامی است و نگاه نبوی است. پیغمبر و اهل البیت از ما چه انتظاری دارن؟ من به عنوان پدر دختر، به عنوان پدر پسر، ببینم اسلام از ما چه انتظاری داره. و یه مقدارم ازدواج رو آسان بگیریم. آقا شرایط عوض شده، زمان عوض شده، کدومه؟ دین که عوض نمی شود. من بارها این سوال رو مطرح کردم، اینجا هم مطرح می کنم. پدران امروز، پدران امروز، شما دیروز دامادی خودتون رو چگونه شروع کردید؟ 20 سال قبل، 30 سال قبل؟ اینو من تو جمعیت‌های چند هزار نفری مطرح کردم، کسی جواب نداده. گفتم کدام پدر امروز در 30 سال قبل، 20 سال قبل، 40 سال قبل زندگی رو شروع کرد، همه امکاناتش آماده بود. خب همه با دست خالی، با توکل به خدا، با کمک کردن اطرافیان، با یه اتاق تو خانه پدرش یا یه اتاق استیجاری با حداقل امکانات، آقا شروع کرده، امروز رسیده به یک خانه زندگی و امکاناتی. من تاجر میلیاردر بازار سراغ دارم به من، گفت آی حدائق، من زمانی که رفتم خواستگاری پادو یک مغازه‌ای بودم تو بازار وکیل، شیرازم غریب بودم، جایی هم نداشتم، پول مسافرخانه‌ام نداشتم، شبها تو دکان مغازه تو بازار وکیل شبها اونجا میخوابیدم تو مغازه صاحبکارمون. گفت گاهی اوقات جنس می آمد تو مغازه پر می شد، جا نبود، من تو راهرو بازار وکیل کارتون می انداختم، روی این کارتون یه زیرانداز می خوابیدم. این آقا امروز از میلیاردرهای شیرازه. مردم خدا رو فراموش نکنید، این جوان کارتون خواب با توکل به خدا شروع می کند، الان خانه چند میلیاردی هم داره. به همین آقا گفتم ببین خدا بهت لطف کرده، اگر پدر زنت اون روز میخواست بهت سخت بگیره، زنت نباید میدادن. امروز اگه میخوای دختر شوهر بدی، فراموش نکن چگونه به تو زن دادن، تو هم همون گونه دختر شوهر بده. بله ایمان داشتی، اخلاق دادی، زنت دادن. حالا آقا خونت کجاست؟ ماشینت چه مدلیست؟ جوانی آمد به من گفت رفتم خواستگاری، پدر دختر گفته که خب چی داری؟ گفتم من یه دستگاه آپارتمان. دیگه چی داری؟ گفتم یه ماشین سواری هم داریم. پول چقدر داری؟ گفتم شاغلم، ما این قدم حقوق میگیرم. دیگه چی داری؟ گفتم باید به آقا میگفتیم ماشاءالله به یه اشتها. تو چی داشتی زنت دادن؟ حالا حرف میزنیم که آقا این حرفا که دیگه نمیشه، امروز خریدار نداره. یعنی حرف پیغمبر امروز خریدار نداره؟ من از پیغمبر میخوام امشب درباره مهریه سخن بگم که متاسفانه 90 ما مسلمان ها عمل نمی کنیم. تو اذانمون، تو اقاممون، تو نمازمون نام پیغمبر رو میبریم، ولی تو عمل پیغمبر فاکتور گرفته شد. و کتاب آوردم با مدرک، چند تا حدیث از رسول الله براتون بخونم. پدر دخترید مسئولید روز قیامت شرمنده این پیغمبر نشیدا. روز قیامت تو توسعه گناه جامعه ما شریک نباشیم، بگن آقا جوانت را زن ندادی، در آلودگیش دخیل بودی و شریک بودی. امام صادق فرمود اگر پسر و دختری به عرصه ازدواج رسیدن و پدر و مادر اینها رو کمک نکردن برای امر ازدواج، بیخیال شدن یا دهنت بوشیر میده، خواستگار میاد لجاجت میکنه این پدر این مادر، نه ما به فامیل میدیم، ما به کی میدیم، تو شأن ما نیست. بابا شأنتون همه تون از آدم و حوا هستیم، حالا چند شایی پول دادن به این، چهار کلمه سواد دادن به اون، یه رتبه اجتماعی دادن به اون آقا، اصلتون از آدم و حواست، نطفه ای بودید، مرداری هم از دنیا میبرنمون. چه خبر این تو مغرور شدیم، بادی تو قبقب میاندازیم. یه روز رسول الله تو مسجد مدینه نشسته بودن، یه عربی وارد شد، گفت رسول الله کیست؟ تو پیغمبر رو نشون دادن دست پاشو گم کرد، به لکنت افتاد، اومد حرف بزنه زبانش گیر کرد. پیغمبر فرمود چته؟ منم مثل تو از مادر متولد شدم، منم چوپانی کردم، منم با دست خودم شیر دوشیدم، منم پای برهنه راه رفتم روی خاک، منم انسانی هستم مثل شما، چرا خودتو گم کردی؟ امام صادق فرمود اگر پدر و مادری امکان ازدواج فرزندانش براش فراهم بشود و نکند، هر چه این جوان گناه بکنه پدر و مادر شریکن، یعنی بتواند کمک کنه و نکنه. حالا این دختر شوهر براش آمده، شوهرش نمیده، پسر زن میخواد زنش نداد، حالا آقا تو خونش نشسته مشغول ذکره، پسر میبینی تو فلان پاساژ، تو فلان خیابون، تو فلان محفل، تو فلان مجلس گناه میکند، هی حساب جاری پدرم سنگین میشه، یعنی بیا انصاف تو هم شریکی، تو نمیذاری جلو فساد رو نمیگیری، تو هم باید کمک میکردی این جوان رو. امروز بعضی از خانواده ها بیخیال شدن، یکی از راهکارهای اصلاح جامعه روان کردن ازدواجه. حضرت موسی پیغمبر وقتی به نبوت رسید چهار چیز از خدا خواست، اینا رو آیون از خدا بخواید، خواهر رو از خدا بخواید. من بارها گفتم اینا اصول مدیریت. خدا فرمود موسی پیامبری، و حالا که خدای پیغمبرم کردی چهار چیزم به این بده، ربش رحلی صدری، خدایا اول حوصله‌مو زیاد کن، بالاخره یک سینه گشاده پرتحمل، زودی کم نیارم، جوش نیارم، پرخاش نکنم، تحمل داشته باشم. یک، از خدا شرح صدر بخوای. خدا به پیغمبر شرح صدر داده بودا، علم نشره لکه صدرک، ما به تو شرح صدر ندادیم پیغمبر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا آسان کن بر من کارها را. کی آسان میکند؟ خدا. شما یاد بگیرید کارا رو گره نزنید، همطور که به خدا میگید خدایا کار رو روان کن، شما هم روان کنید. مدیر خوب مدیریه که کار رو آسان انجام بده. بعضی ها دیدید تو بعضی از ادارات میرد تا نامه رو میدید دستش، ای نگاه میکنه یه واویش رو پیدا کند کم باشد، میگه نامه رو ببر عوض کن، یه واو نداره. مرد مؤمن کارو را بنداز، این بیچاره رو معطل نکن، اگه قابل روان شدنه کارا رو روان کنید، سخت نگیریم. گاهی اوقات به خاطر یه کلمه، به خاطر یه حرف، آقا اینا یه شب قول دادن بیان بدقولی کردن، اینا دیگه به درد نمیخورن. حضرت عباسی باید اینجور مردم حساب کنی؟ حالا بیچاره اون شب نرسیدن بیان یه شب دیگه میخوان بیان، اینا رو من مورد سراغ دارم. نه، اینا خانواده نیستن که روشون حساب کنی، یعنی واقعا به یقین رسیدی که اینا خانواده به درد بخوری نیستن. تو باید هر چقدر که دختر تو دیگه نگه داری که این جوان شایستگی ازدواج ندارد. یسر لی امری و احلل عقده من لسانی. حضرت موسی عرض کرد خدایا گره از حرفم بردار، حرفمو بفهمن، من با مردم میخوام حرف بزنم، مردم سخن من رو بفهمن. یفقهوا قولی، خدایا حکیمانه و عالمانه سخن بگویم، سخنان پخته، هم سخنان پخته و سنجیده، هم سخنان مبهم نگفتن. اینا رو حضرت موسی خواستن. حالا شاهد عزم هم اینجا بود، یسرلی امری. اینا ما تو زندگی به کار ببرید. آیون تو بازدارید کارو روان کنید، تو اداره هستید گیر به کار مردم ندید. دختر میخوای بگیری برای پسرت خیلی سخت نگیر. امیرالمومنین به امام حسن فرمود پسرم نفست رو بکن ترازو بین خودت و دیگران، هر چه برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند. یک لحظه بگو شاید این جوانی که آمده خواستگاری پسر خودم بود چه کار میکردم، دختر خودم بود چه کار میکردم. با این نگاه با مردم نگاه کنید. خب حالا بیام رو اصل بس. ما یکی از معضلات جدی امروز بحث مهریه است. همین امشب، همین امشب، شاید نیم ساعت قبل از که بیام خدمت شما، آقای اومده بود داشت درد دل میکرد. گفت حاج آقا پسرم 500 سکه بهار آزادی مهر کرده. این روزه امشبه ها، مصیبتنامه امشبه، دست به نقد تازه تازه دست اول. از این موارد زیاده، حالا یکیشو بشنوید، مال امشبو بشنوید. گفت 500 سکه بهار آزادی مهر کرده. گفتم شغل آقازادت چیه؟ گفت پسر من یه کارگره، 500 سکه مهر کرده. حالا خانمش با یه بچه گذاشته رفته، خانمم اصالتا مال اینجا نیستن، مال یه استان دیگه است. یه زن تنها با یه بچه کوچک رفته اتاق اجاره کرده، شوهر رو ول کرده رفته توی اتاق اجاره ای با این جامعه پرآشوب و پرمخاطره. گفت رفتم بهش میگم برگرد، میگه نه من مهریم رو میخوام. اینم که یه کارگر یه چیزی نداره. گفتم برادر عزیز این همه تو روایاته که مهر رو سنگین نگیرید. خب 500 سکه بهار آزادی یه جوون کارگر چرا مهریه کردی؟ گفت مال 10 سال پیشه. گفتم پیغمبر مال چند سال پیشه؟ پیغمبر که 1400 سال قبل فرمود مهر سنگین نکنید. خب تو پیغمبر رو نشناختی، مال 10 سال قبله. بعد میگه آقا دستتون به رهبری اگر میرسه، به مراجع اگر میرسه، به مسئولین بگید نکنن مهر سنگین. گفتم تو نکن، مگه خدا عقل نداده؟ ولی بنده خانه ای میخوام بفروشم ارزش خانه من 10 میلیون تومنه. حالا من اگه گفتم 1 میلیارد تومن، اون مشتری باید عاقل باشه نیاد بخره. ولی ثبت ثبت میکنه، میگه خانه رو مشتری خریداری؟ این خونه 10 میلیون بیشتر پولش نیست دا، میخوای بخری 1 میلیارد؟ باید بپذیری تبعاتشو. اون آقایی که میاد 1 میلیارد میخره مشکل داره. قانون بیاد بگه چی؟ بگه نه معاملات باید یه سقفی معین بشه. تو آدم عاقلی هستی، تو جامعه هستی، سفیهانه نباید عمل کنی. شأن خانوادگی ما کی داده که گرفتی؟ این حرف غلطی است. مهر رو باید بدید، مطالبه هم نکنن مدیونید. حضرت آیت الله پاکدل تو مجلسن، گردنتونه، من گفتم تا زنده هستید مهراتون رو بدید به شوهراتون، بلا قیامت گیرتون میندازن. ای سال تولد دختر، سال تولد دختر، خب میتونی بدی؟ بسم الله داری بده. حالا من یه جمله بگم، فقها ما با استفاده از روایات مرحوم شهیدین، شیخ انصاری، همه میگن مهری یک حد اقل داره و یک نهایت. حد اقلش مما یتمول، هر چیزی که مالیت پیدا کنه میشه بشه مهریه. یعنی چه؟ یعنی خودکار 100 تومانی، 100 تا 1 تومانی. آقا تومن اینقدر ارزشش افتاده که تو میگی 100 تومن فکر می‌کنی 100 میلیون. 1000 ریال یک قوطی کبریت میشه بشه مهریه. مهریه های معنوی، شما بگید آقا من شما رو به عقد خودم در میارم، مهریه رو قرار میدم قرائت سوره واقعه، یه سوره واقعه بخونم، خدا امثال این زنار زیاد کن، مهریه معنوی بکنه. آقا من زیارت عاشورا هر روز میخونم، مهر شما زیارت عاشورا. من یه سفر مشهد میبرم، مهریه است، ارزش داری دیگه. یا از نظر مالی 1000 تومن 10000 تومن ملکی اموالی تا کجا؟ تا قنتار. قنتار یعنی یه پوست گاو پر از طلا و جواهر. شما میگه آجا شما که دیگه دخل ما رو در آوردی، خب حالا حرف دارم من روی قنتار. یه پوست گاو پر از طلا و جواهر چقدر پول امروز میشه؟ یه پوست گاو حداقل من فکر کنم 50000 سکه طلا توش جا میشه، بیشتر. خب او قنتار رو کی باید مهریه بکنه؟ کسی که داره. آقا خونه 10 میلیاردی میخوای بخری، داری پولشو بدی؟ برو بخر. شما که سرمایت 100 میلیون تومنه، خونه 10 میلیاردی میخوای برای چی؟ زندان عادل آباد منتظرتی. چکات فرم خود برای زندان. بالاخره انسان باید پاشو از گلیم خودش که فراتر نذاره. به اندازه تواناییتون باید مهر ببندید. زمینی که حالا اسلام حدی در اقل و اکثر نداره، میگم قنتار برای کسی که میتونه بده. 1000 سکه داری 1000 سکه رو بدی؟ ما از نظر قانون شرع داریم، حالا مجلس مجلس علم است، تو فقه روایات ماست، زن شب عروسیش میتونه قبل از رفتن خانه داماد بگه اول مهریه‌مو بدید بعدن من بیام. این حقو داره. بحث طلاق نیست که بعضیا اشتباها تو ذهنشون اینه که وقتی خواستن طلاق بگیرن مهر باید بدن. زن در اثناء زندگی هر وقت مطالبه مهریه بکند حقشه، هر وقت مطالبه صداقش رو بکند حقشه. حتی در شب زفاف میتونه بگه من خونه داماد نمیام، اول محرمو بده تا بیام. طلب اوست، حق اوست. حالا موقع طلاق چون اینا از هم میخوان جدا بشن دیگه، دیگه تسویه حساب باید بشه، چون میخوان جدا بشن میگن اگه حق حقوقیست کاملا پرداخت بشه. ولی تو قبل از طلاق بعضی خانوما اصلا فرصت میدن به شوهراشون، حالا نداری بعدن، یا حالا نمیخوام به وقتش میگیرم. اون دیگه چون لحظه جداییست میگن دیگه تسویه بشود، ولی لا از اول ازدواج میتونه مطالبه مهریه بکنه. خب آقای محترم، شما که 1372 تا سکه مهریه میکنی، شمایی که 500 سکه بهار آزادی مرکزی و کارگری هستی، تو همین اداره اقتصاد زندگیت میلنگی، قشنگی همچی مهری کردی؟ یا بالاخره کلاسمون میاد پایین. حالا آمده آقا امشب میگه جوون منم نداره، یه کارگری، یه خانمم پاشو کرده توی کف، میگه محرمو میخوام، رفته شکایتم کرده میخوان بگیرن بندازن زندان. خب بله بدهکارو میگیرن، بدهکاره، بدهکارو میگیرن، یه چند روز منش عادل آباد پرونده براش درست میکنن، بعد قاضی بررسی میکند که این بدهکار دارد و نمیدد یا ندارد و نمیده. اگر رسیدن به عسر و حرج که ندارد و نمیتواند بدهد، دیگه تشخیص قاضی است، میگه آقا شما قسمندی میکنی، ماهانه باید بدی 500 سکه رو گردنته. مگر که خانم بگذرد. گفتم آقا شما از اول اشتباه کردی، مهر سنگین اشتباه بود. بالاخره همون زمان باید علاج واقع رو میکنه. این همه ما رو منابر میگیم، روایات میخونیم، اعتنا نمیکنید برید عادل آباد ببینید چقدر افراد به خاطر مرگ گیرن. فکر اونجاش هم بکنید. بدهی شما چرا یه بدهی سنگینی قبول میکنید؟ آقا داماد چشمش به یه چشم ابرو میافتد، شروع میکنه چشم بسته امضا کردن. بنده خدا اینا که داری امضا میکنی حواست باشه. یه جای دیدم داماد دست پاچه گفت دیگه جای دیگه نیست امضا بکنم، گفتم میخونی یا چی داری امضا میکنی؟ اینا تک تکش فردا مسئولی. و هفته اول میگه حالا من نمیفهمیدم، بزرگترها چرا به میچی نگفتن؟ یا کی داده کی گرفته حرف غلطی است. کی داده کی گرفته یعنی چه؟ باید بدی مگر که ببخشد، وظیفتونه. خب حالا روی مهریه من یه روایتی رو حکمت مهریه براتون امشب عرض کنم، دو سه تا روایتم تو مذمت مهرهای سنگین. یه جایی حضرت آقای پاک دل، من رفتم صیغه عقد بخونم، اونجا آرزو کردم ای کاش دوربین های صدا و سیما این صحنه آموزنده رو ضبط می کردن و مردم می دیدند و عبرت می گرفتن. دو تا پزشک فوق تخصص جراح تو همین شیراز یه مجلس عقد ساده‌ای تو خونه گرفته بودن، دفترخونه هم آمده و تو منزل، هر دو پزشک فوق تخصص از جراحای خوب این شهر، خانم عروس جراح، شوهرم جراح، گفتن آقا بیا هر شود که به صیغه عقدی هست و شما بخونید. من فکر کردم که حالا مجلس آنچنانی و دو تا پزشک که حالا هرچی دکتر تو شهر اونجا هستن و یه خودم احتیاط میکردیم که حالا منزل، آخه بعضی از این مجالس عقدی که تو خونه هاست احتیاط هم داره. بالاخره میارن عروس رو میشونن دیگه، همه با هم محرم میشن. مجالس عروسیمون هم متاسفانه یه عروسی دیگه یه. اینم من روش بحث دارم، به خدا قسم پدر و مادرها، عروسی که شب اولش و آغاز زندگی قلب ولی خدا شکسته بشود، اینا سر سالم به مقصد نمیرسونن. شب اول عروسی زن و مرد مخلوط، شب اول عروسی حرمت شکنی ارزش‌های دینی. آقا یک شب هزار شب نمیشه، ما رو تو همون یک شب امتحان میکنن، دعای ندبه میخونی، شب عروسی محکتو میزنن. هیئت میای، آدم متشرعی هستی، او شب عروسی رو ببین چه کار چه امتحانی پس میدی. یا آقایی از آدمای خوب این شهر، اهل وجو، اهل نماز، یه وقت آمد پیش ما گفت حاج آقا من هفته آینده شب جمعه عروسی پسرمه. من چون میدونستم آدم درستی قبول کردم، گفت شما هم شرکت کنید تو مجلس. کارتی داد و من به ذهنیتی که داشتم که آدم اهل وجوهات نمازخون مسجدی هیئت میاد. خب رفتیم. هفته بعد شب جمعه بود، رفتیم مجلس این آقا. یه تالاری بود، باور کنید 15 متری ورودی به تالار چنان بزن و به کوبی بلند بود که اصلا مثل که سالون میخواست بره تو هوا. دیدم صدای عجیبی از این سالون بلند، موسیقی بلند، مردم هم زرد گرفته بودن با این موسیقی، اصلا همه دیگه همخوانی میکردن، کلونا ملوغولی. یه آقای با من بود، من رفتم طرف سالون، گفت آیا کجا داری میری؟ اون آمد نهی از منکر کنه، گفتم حواسمه تو بیو حرف نزن، من برای حفظ آبرومم که باشه خودم حواسم به کارم هست، شما بیا. آمدم دم در سالن، دیدم بله این میزای استیل وسط سالن گذاشته بودن، همه ضرب گرفته بودن میزدن رو این میزها، موسیقی هم که داشت پخش میشد، اصلا یه مجلسی بود. من ایستادم پدر دامادو ببینم، تو جمعیت نگاه کردم ببینم بابای داماد کجاست. یه دفعه پدر داماد ما رو از دور دید، آ بفرمود بفرمود، آمد جلو با عجله، آمد و گفت که آقا بفرمایید داخل، چه نمیاد داخل. همون زمان دامادم رسید، دامادم جوان خوبی است، آیون اختیارتون دست اطرافیانتون ندید. این داماد خودش مشکل نداشت، پدر دامادم آدم خوبی بودا، ولی چهار تا دور و بری آدمو هل میدن به طرف گناه. بابا اداره کنید، یه شب عروسی میخواد بگیرید نشون بدید که میشه مجلس سالم گرفت، گناه توش اتفاق نیفته، نافرمانی امر خدا صورت نگیرد. دیگرون میگن بگن، شاخص خداست، معیار خداست، امام زمانه، مردم همه به فدای امام زمان. بشکست اگر دل من به فدای چشم مستد، سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. امام زمان رو باید راضی کرد. یا آقا آمد و آقا بفرمود داخل، و گفتم آی آجی انشالله که مبارک. کارت آوردی اون هفته مسجد، اخلاقا وظیفم بود بیام شرکت کنم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. گفت چرا نمیاد داخل؟ گفتم جای من تو این مجلس نیست، تا دم در مجلس آمدم وظیفم بود، اما من داخل نمیشم، اختیار خودم که دارم دیگه، اختیار مجلس شما رو ندارم. آیون اختیار خودتون رو دارید، یه جوری عمل کنی که خدا راضی باشد. گفت نه آقا نمیشه، باید بیاید داخل. البته اواخر وقت مجلسم بود، موقع شامشون بود. گفتم من توی مجلس نمیام. گفت آقا نمیشه، من مجلس رو آروم میکنم، بیاید. صدا زد موسیقی رو خاموش کنید، داد زد موسیقی خاموش شد، همه ساکت شدن. گفت بفرمایید. دیدیم همراهی کرد دیگه، اونجا همراهی کرد، ما هم باید همراهی بکنیم. گفتم چشم، آمدم داخل. آمدم داخل، بعضی ها یه صلوات معنیداری فرستادن که گاهی اوقات یشبهو بالفحش، چشش به روحانی میرسد میگه الله اکبر. حالا خانم وضعش واقعا یه وضعی است که از دین فاصله گرفته، روحانی رو میبینه صلوات میفرسته. خب بابا تو اگه پیغمبر رو قبول داری، قیافه شما مورد تأیید رسول الله نیست تو جامعه. خب صلوات معنیداری بود، ما وارد شدیم. من گشتم ببینم کجا بشینیم که افرادی همروحیمون باشن. یه به گوشه یه سالن دیدم چند تا از اون متدینین خوب شیراز، که حالا یکیشون رحمت خدا رفت، از مسئولین جلسات بود. دیدم چند تا از اون متدینین داغ و خوبا، واقعا هم خوب بودن. اینا گوشه یه سالن پشتشون رو را کرده بودن به مردم، صورتشون کردن تو دیوار، یعنی نیم دایره‌ای بنده خدا مثل عرض شود که زندان سندی ابن شاهه کن، مثل اسرا پشتشون رو کرده بودن به مردم، سرشون رو کرده بودن تو هم، یه گوشه جمع شده بودن. من تا اینا رو دیدم رفتم طرف اینها، رفتم و سلام کردم. اینا خوشحال شدن. آیا دار اون آقایی که رحمت خدا رفت گفت حاج آقا خدا خیرت بده، کاش زودتر اومده بودی، کر شدیم ما، سردرد گرفتیم از بس اینا زدن کوبیدن. گفتم آی حاجی، این کاری که من کردم شما هم میکردی از دو حال خارج نبود، یا حرفتو گوش میکردن مجلسو آرام میکردی مورد تأیید امام زمان، یا حرفتو گوش نمیکردن اصلا وارد نمیشدی. مگه آیون یه نخورده یه پوت چلو مرغی؟ مگه نخورده یه پوت چلو کبابی؟ کادوتو بده تبریکم بگو بیا بیرون، حرمت دین داره شکستی میشه. ما حاضر نیستم تو مجلسی بشینیم که حرمت دین و خدا شکسته بشه. گفتم شما یا حرف شنوی میکردن مجلس رو اداره میکردی، نمیکردن. بعدم تو همون دقایق آخر دیدم برای که مردم تو ذوقشون نخوره گفتم بلنگوتونو بیارید، بلنگو رو آوردم رفتم. باید مدیریت کرد. ما اگه میگیم موسیقی نزنید، باید تعریف کنیم کار خوب رو. رفتم ایستادم گفتم خب آقای حاجی پدر داماد مجلس گرفته، همینطور که خرج کرده یه دو تا جایزه بده، من دو تا سوال در رابطه با ازدواج مطرح میکنم، هر کی جواب داد حاجی جایزه بده. خوششون هم آمد. همونایی که داشتن میزدن و میکوبیدن بعد که من داشتم میرفتم گفتن آقا کاش که شما زودتر اومده بودی. مردم هم مردم خوبی هن. جهت نمیدیم، برنامه نمیدیم، گاهی اوقات ارائه طریق نمیکنیم. خب مجالسمون باید مجالسی باشه که خدای ناکرده یه شب عروسی دلشکستگی به دنبال نیاد. من بله عروسی هم رفتم که شب عروسی نماز جماعت هم خونده شده تو سالن، صندلی‌ها رو زدن کنار، موکت تمیز پهن کردن، نماز جماعت هم خونده شده، داماد آمده نماز جماعت خونده. آیون تو همین شیراز من شاهد بودم، این جوانهای مجرد، دخترهای مجرده تو همین مسجد النبی، یه شب من آمدم برای نماز، گفتن یه عروس و داماد اومدن نماز تو مسجد، داماد رفته بود عروس رو از آرایشگاه برداشته بود داشت تو خیابون رد میشد، از آن گفتن ایستاد. خب عروسی که آورده تو مسجد هم عروس پوشیده ای بود، به ما گفتن عروس تو خانماست، داماد تو آیونه. بین نماز مغرب شب بلند شدم، با تجلیل کرد از کار خوب، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم تبریک میگم به این آی دامادی که آمده. داماد راننده آژانس، راننده است ولی با معرفته، این نزد خدا احترام داره. گفتم من تبریک میگم به این عروس و دامادی که نماز اول وقت شب اول ازدواجشون تعطیل نشد، اونم تو مسجد. فرزند رو اینجوری تربیت کنیم. بعد یکی از متدینین سریع آمد آهسته من گفت آی هدایق، من 500 هزار تومن میدم برای خرج رفت و برگشت مشهد با هواپیما. این حرف دو سال قبله. بنازم خداوند پیروز را، پریروز و دیروز و امروز را. جوان برا خدا میای تو مسجد، هزینه سفر مشهدت رو با عزت میدن. یا آقای اومد گفت من در حد 100 هزار تومن بسته فرهنگی میدم، هیئت یه کمکی کرد، همون شب اینا یه کادوی خوبی از مسجد گیرشون آمد. بعد عروس و داماد بعدش اومدن پیش ما گفتن آج آقا ما آرزومون بود یه مشهدی ماه عسل زندگیمون بریم، ولی دستمون خالی بود. آمدیم مسجد، همون شب یه کسی هم داد که گفت اسم منم اصلا نیارید، گفت نمیخوام بفهمم که من کیستم. ولی ببینید کار خوبم میکنید آیون، خوب انجام بدید. حالا بگیم آقا مشهد برو با یه اتوبوس شمس العماره، بابا این اول زندگیش میخوای مشهدش هم بفرستی، یه مشهدی باشد که با عزت عزتمندانه گفت 500 هزار تومن میدم بره تو هتل 4-5 شب هتل بهترین اقامت رو داشته باشد، در جوار امام رضا خودشونو بیمه کنن برگردن. اینجوری با جوان تربیت کرد. حالا شبای عروسی، شما بعضی از خانم عروس ها، عروس های شما که اینجور نیستن، عروس های دیگرون رو میگیم، اونا که مال تو شیراز نیستن، شیرازی ها که همشون نمازاشون اول وقته الحمدلله. بعضی از عروس ها اصلا نماز او شب عروسی ماکو. یه بنده خدای گفت نماز عروس، همراهان عروس و دومادم بعضی ها نماز یادشون میره، میگن حالا یه شب دیگه، حالا هزار شب نمیشه. او خانمی که از ساعت 3 بعد از ظهر رفته تو آرایشگاه و اون همه تشریفات، حالا میاد وقت نماز مغرب با اون وضع و با اون لباس نماز، به خدا قسم امر خدا رو زمین نذارید تا امرتون رو زمین نگذارن. ما تو کیفیت مجالسمون هم بحثه، حالا مجالس مختلط یه مصیبته، مجالسی که تو باغات میگیرن یه مصیبته. من نگم که چه اتفاقاتی میافتد، حالا بیش از این گفتن این مطالب، خودم اعتقادمه که شاید ترویج فساد و منکر باشد. بعضیا چه پولهایی کجاها هزینه میکنن، خرج میکنن. تو همین شیراز جنت تراز، تو همین شیراز خانواده سراغ دارم صبح خانم عروس با 10-12 نفر بلیت گرفتن رفتن امارات دبی، سالن آرایش تو دبی، خانم عروس و 10-12 خانم اونجا آرایش بشن، اصل با هواپیما از دبی برگردن شیراز، شب برن تو مجلس عروسی. شما را به خدا قسم این اسراف نیست؟ اینا روز قیامت جواب نداره؟ تو جامعه‌ای که شما زندگی میکنید افراد فقیر و مستمند نیستن؟ میلیون ها تومن دارید اینجوری هزینه میکنید که فقط کلاس بذاریم بگیم دختر ما در امارات رفته آرایش کرده. حالا مجالس، جلسه آقای بود گفت در همین شمال شیراز توی یکی از باغات شیراز، گفت مجلس عروسی گرفته بودن، گفت آی حدائق سرانه سرانه ورودی هر نفر 125,000 تومان. گفتم مگه چی میدادن به مردم اونجا؟ یعنی هر نفر یکقدر پول اونجا میگیره. گفت جلو هر کسی یه میز گذاشته بودن، کباب، ماهی، مرغ، برنج، چند رقم، دسر، نوشابه. گفتم چقدر میخوردن؟ گفت خیلی نمیخوردن، بقیش میرفت تو سطل زباله. رستورانی هم کلاس میذاره، میگه این غذای زیادی دیگه اگه ما بخوایم جمعش کنیم کلاس رستورانمون میاد پایین. ای وای به این کلاس گذاشتن ها. تو این جامعه امروزی که بعضیا فقیرن ندارن، اینا رو میذارن تو سطل زباله، اینا رو برمی‌دارن میرن. او آقام که مجلس گرفته نفر 125 هزار تومان داره پول میده، که نمیاد بگه اینا رو بکن توی ظرفی دیگه بدیم به فقرا، میگه بریز دور. و میگه چرا بارون نمیاد؟ پیغمبر فرمود تا 4 چیز تو جامعتون رعایت نشه رحمت الهی بر شما سرازیر نمیشود. لا تزال امتی بخیر ما تهابو و تهادو و ان تجتنب الحرام و تعد الامانات. مردم به هم محبت کنید، به هم کمک کنید، از حرام فاصله بگیرید، امانات رو ادا کنید تا برکات الهی بر شما سرازیر شود. این حرام نیست؟ اسراف حرام نیست؟ مجلس معصیت گرفتن حرام نیست؟ و بخواییم رحمتم بر ما نازل بشه. نسبت به مهریه یک حدیثی رو از آقا امام رضا تقدیم کنم. پزشک، بله، به نازم به پامنبری حواس جمع. خدا خیرتون، خدا شما رو حفظ کن. مستمع صاحب سخن را، همون که میگید، دو تا پزشک رفتم صیغه عقد اینها رو خودم خوندم، فوق تخصص و جراح، گفتم مهریه اینا چقدره؟ دیدم گفتن که خانم عروس گفت آی حدائق 14 سکه بهار آزادی. پزشک جراح مملکت ها، یه عده‌ام دور اینا بودن، من میخواستم این فرهنگ سازی بشه. گفتم خانم 14 سکه، چرا 14 سکه؟ گفت آقا ما میخوایم زندگی کنیم، معامله که نمیخوایم بکنیم. 14 سکه هم تبرکن به نام نامی 14 معصوم. این پزشک که من بکرد کلاسش میاد پایین. من یه خواهش اونجا کردم، گفتم شما دوتاتون تو دانشگاه هستید و تو بیمارستان ها هستید، خواهشم اینه به خاطر اسلام اینو فرهنگ سازی کنید. به شاگرداتون بگید ما ازدواج کردیم با 14 سکه. من یک ماه قبل مجلس عقد استاد دانشگاهی بودم، مهریه 30 سکه. استاد دانشگاه است، خانم فوق لیسانسه، حالا یا دختر ما شأنش میاد پایین. شأن تو سکه است؟ شأن تو انسانیته؟ حالا من یک روایت رو در باب علت مهر، یه دو تا حدیثم در رابطه با مهرای سنگین بگم، خانم حضرت عباسی اول عمل کنیم به کار بگیریم. نسبت به علت مهر، وجود مقدس آقا علی ابن موسر رضا میفرماین، صلواتی ختم کنید. علت المهر و وجوبه، امام هشتم میفرمان علت مهر و وجوب مهر، ای که واجبه بدید، اگه قبول کردی واجبه، هر مقداری رو قبول کردی گردن شماست. الا علی الرجال ولا یجب علی النساء ان یعطین ازواجهن، این که مردا باید مهر بدن، زنا مهر نمیخواد بدن، گردن زنا چیزی نیست، مرد قبول میکند. امام فرمود علت این که بر زنا واجب نیست به شوهران خودشون چیزی پرداخت کنند، ولی شوهرها واجب است اگه قبول کردن بدن. حضرت یک علت رو فرمودن، لأن علی الرجال معونت المرأه، اول این که مخارج زن به عهده مرد، مرد اداره زندگی به عهدشه، اقتصاد زندگی به عهدشه، اسلام آمده از این مرد حمایت کرده. تو ارث میگن 2 برابر ببر، تو دیه میگن 2 برابر ببر. اونجا هم اسلام آمده مرد رو دیده، اگر میگن آقا اینجا مهر رو قبول کردی بار اقتصاد زندگی رو دوشته، میگن اگر ارث خواست گیرت بیاد تو 2 برابر میبری نسبت به خانم ها. خانم ها بعدشون نیاد نگن اسلام فرق گذاشته بین زن و مرد. اسلام میگه خواهر محترمه، اداره اقتصاد زندگی گردن تو نیست، ارثیه نصف، دیه نصف، چون مدیر اقتصاد مرده. حالا این یه بحث مفصلی دارد. لأن المرأة بایعت نفسها و الرجل مشترن، امام فرمود زن داره نفس خودش رو در حقیقت مثل این که میفروشه. این خانم داره میاد توی زندگی این مرد، داره عمرش رو اینجا میذاره، و مردم در حقیقت مثل خریدار نفس این زنه. این زن داره میگه من با تمام وجود در خانه شما هستم، در اختیار شما هستم. ولا یکون البیع بلا ثمن ولا شراء بغیر اعطاء ثمن، امام میفرماید وقتی که معامله‌ای داره اتفاق میافتد، اینجا در حقیقت مثل که زن خودش رو داره در اختیار مرد میگذارد، مردم خریداره، یک ثمن و مثمنی اینجا باید اتفاق بیفتد و این فروختن و خریدن جز در قبال بها اتفاق نخواهد افتاد. مع ان النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيره. بعد امام یه نکته دیگه هم فرمودن علاوه بر این که خانم ها نمی توانند در معامله و تجارت ورود پیدا کنند، خب این زن تو خانه است دیگه، این بنده خدا داره بچه داری میکنه، داره خانه شما رو نگهداری میکنه، داره وقت میذاره. من یه جمله میگم آیون بدمون نیاد، همه ما مردا به هر جا رسیدیم خداییش بدمون نیادا، زنامون تو موفقیتمون سهیم بودن. خب زندگی تو اگه نگه نمی داشت، خانواده تو اگر اداره نمی کرد، اموال شما رو اگه نمی پایید، شما میتونستی درست تجارت کنی، درست درس بخونی، درست کار کنی تو اداره. اگه افکار شما مشوش بود میتونستی تو اجتماع خوب کار کنی. اونایی که افکارشون مشوشه میتونن کار کنن. خب این زن خوب سبب موفقیت شما شده، امروز به هر جا رسیدید او زن نقش داشته. شما رفتی دنبال تجارت، دنبال تحصیل، دنبال کار، دنبال فعالیت اجتماعی، این خانم شده نردبان ترقی. خب اینجا باید یه چیزی هم برای این در نظر گرفته شود. امام میفرماید خانم ها محذورن از تعامل و تجارت. و دلیل های دیگه هم امام میفرماید علت های دیگه هم دارد در این که مهر به گردن مرد. خب مرد اداره اقتصاد زندگی به عهده‌شه، باید زن رو مبلغی رو، مهریه‌ای رو براش معین کنی. خانم یه وقتی در جای دیگه داریم میخواد انفاقی بکنه، صدقه‌ای بده، باید دست جلو شوهر دراز باشه، شاید بخواد به پدر خودش کمک کنه، باید یه اعتباری داشته باشه که از او اعتباری که متعلق به خودشه، آبروش رو جلو شوهرش نریزه، حقش در اختیارش باشه. ما علل این کثیره. خب اما نسبت به نکوهش مهریه سنگین، روایتی که ابتدای سخن من تقدیم کردم، وجود مقدس پیامبر می‌فرماید خیر و صداق ایسره، بهترین مهریه ها سبکترین مهریه هاست. ببینید این حرف پیامبر بیش از 1400 سال قبل، ما مسلمونا یا یادمون رفته یا باور نداریم به بعضی ها. من میگم، میگه آقا اینا مال گذشته است دیگه، امروز شرایط عوض شده، اسلام که عوض نشده. سخنان پیغمبر ما اعتقاد اونه تا قیام قیامت حرف اوله. رسول الله میفرماید جای دیگر ان من یمن المرأه، از میمنت و خجستگی زنان خواهرا عنایت کنید. میخوای خانم میمونی باشی، خجسته‌ای باشی، میمنت داشته باشی برای زندگیت، ببین پیامبر چی میفرماد. پیامبری که قولش قول خداست، سخنش سخن پروردگاره. ان من یمن المرأه تیسیر خطبتها، پیغمبر فرمود از میمنت و خجستگی زنها این است که خواستگاریش اول راحت باشه، خیلی زحمت ندن آقا حالا 10 جلسه برید بیاید. یه بنده خدا گفت رفتم خواستگاری، دیدم خانم عروس یک کاغذی داد دست ما 200 تا تست، گفت اینا رو فعلا بزنید بیارید. گفتم والا این زن خیلی به درد نمیخوره، 200 تا تست زده. آقا شما مثلا در روز سه شنبه ها چه غذایی میل دارید بخورید؟ شما رو به خدا قسم این سوالی که تو میپرسی، تو بگو ایمان چطوره، اخلاق چطوره، نماز میخونی، معتقد به خمس هستی، قیامت رو قبول داری، احترام برای بزرگترت قائلی، یه چیزایی رو چه رنگی شما خیلی خوشتون میاد، مسافرت کجا رو خیلی دوست دارید برید، چه عرض کنم. و تیسیر صداقه ها، پیامبر فرمود از میمنت و مبارکی زنها این است که هم ازدواجشون، خواستگاریشون راحت، هم مهریه ها سبک. بابا مهریه سبک زندگی رو مبارک میکنه. و تیسیر رحمه ها، و اینها راحت بچه دار بشن. قطعا اگه اون دوتا رو رعایت کردید، خدا زایمانتون رو هم راحت میکنه. چراغ صد برای خدا نشون بدید، خدا حمایت میکنه. قدم اول خوب بردارید، قدم های بعد رو خدا مدیریت میکند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یه روایت دیگه تمام کنم. اینی که ما میگیم مهر سنگینه که از پس لرزاش هم اینجاست. آقا امام صادق میفرماید اما شؤم المرأة فکثرت مهرها و عقوق زوجها، از شومی و نامبارکی زن این است که مهر او زیاد باشه و نافرمانی از شوهرش هم داشته باشد. یه زنی که از شوهرش نافرمانی میکنه، از شوهر با ایمان و با اخلاقش سر میتابد، این زن نامبارکیه. خانمی که مهر سنگین داره، این کار مبارکی نیست. حالا اثر روانی هم دارد مهر سنگین. آیون اصلا من یه مثال بزنم، بعد روایتش هم میخوام براتون بخونم که واقعا اثر روانی کجاست که رسول الله اشاره میفرمان. آیا شما یه وقتی یه چیزی لازم دارید، میرید به یه کسی میگید که آقا مثلا میگم فلان چیز رو به عنوان امانت قرض دست ما بدید، طرف اگر به شما گفت که یه وثیقه سنگینی بذار و ببر، یعنی چه؟ یعنی قبولت نداره. یه وقت میبینید دو برابر اون چیزی که میخواد ازش بگیریم که وثیقه بذار، یعنی بهت اعتماد نداره. ولی وقتی طرف کمال اعتماد رو داشته باشد، میگه آقا بفرمود، ما داریم امام صادق میفرماد در باب حق مؤمن بر مؤمن، فرمود مؤمن باید نسبت به مؤمن اینجوری باشه که اگه بدون گفته شما بیاد پول برداره، به اندازه بردارد شما راضی باشی. این کمال اعتماده. خب ما اعتماد نداریم، میگیم آقا باید دو تا چک بذاری، وثیقه بیاری. اعتماد نیست. تو بحث ازدواج هر چی مهر سنگین تر شود از نظر روانشناسی بی اعتمادی مرد رو بزن بیشتر میکنه. خواهرها دلتون برای خودتون میسوزد، میخواید زندگیتون شالودش بر تزلزل استوار نشود، مهرها رو سنگین نگیرید. حالا درست داماد میگه بله قبولم میکنه، امضام میکنه، ولی تو دل این مرده که من رو قبول ندارن، میخوان با 1400 سکه، 2000 سکه، 10000 سکه من رو پابند کنن به ازدواج. حالا حدیثش رو بشنوید. پیغمبر فرمود تیاسرو فی الصداق، تو ازدواج مسلمان ها مهریه رو آسان بگیرید، مهریه ها رو سخت نگیرید. فَإِنَّ الرَّجُلَّ لَيُؤْتِ الْمَرْأَ حَتَّى يَبْغَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حَسِيكَتًا. چقدر رسول الله این شخصیت بزرگ هستی حضرت زده تو خان. امروز مشکلای دادگاه های ما هم اینجاست. آقا میام یه از اول ازدواج مهر و سنگین گرفتن، من دلم به این زندگی نرفت. رسول الله میفرماید زیرا مرد مهریه زن رو قبول میکنه، چه بسا این مهریه سنگین رو هم میدهد، اما در دل مرد نسبت به همسر خودش کینه و نفرت ایجاد میشه. مهر سنگین اینجوریه دیگه، این کینه رو هم بذرش از اول ازدواج کشت میشه. لیوت المرأه حتی یبقا ذالک فی نفسه علیها حسیکتن. مرد مهریه رو میپردازه ها، ولی تو دل خودش یه کینه ای ایجاد می شود که این زن ما رو قبول نداشت. آقا می گفت رفتیم یه جایی مجلس عقد بود، باز از فضائل همین شیراز براتون بگم، گوهاج آقا عاقد آمد صیغه عقد بخونه، دیدیم باسکول آوردن کنار جان ماست. باسکول گفت یه دفعه گفتن مهریه خانم عروس چقدر؟ گفتن خانم عروس بره رو باسکول. عروس با اون وضعیت لباس عروسی رفت رو باسکول، وزنش کرده سر جان ماز. به خدا قسم اینا جاهلیت پیش رفته است. زمان پیغمبر اگر دختر زنده به گور می کردن با دفن دختر حرمت دختر می شکستن، امروز به اسم شخصیت دادن به دختر دارن دختر رو شخصیتش نابود می کنن. گفت خانم رفت رو باسکول، وزنش کردن گفتن 58.5 کیلو. گفتن بزنید تو قباله 58.5 کیلو طلا. داماد چه کار است؟ داماد دانشجوست. خب آخه آدمه بگم عاقل، جاهل، مجنون، صفی. تو فردا گفت 58.5 کیلو طلا میخوام، از کجا میاری 58.5 کیلو طلا؟ آقای آمد به من گفت حاج آقا، گفت پسر من 500,000. اینا رو یاد نگیرید حضرت عباسی ها، اینا یه گوشتون در باشه گوشتون دروازه، یکی همینطور باشه. گفت 500,000 سکه بهار آزادی کرده مهریه. گفتم آقازادت چه کار است؟ گفت هیچی کاری نداره شما. گفت پسر، گفتم بسم الله تعالی پسر شما دیوانه است. شما خودت بابا جدت زندگیتون فامیلتون رو هم کنی 500,000 سکه میشه؟ از کجا میاره؟ جبرئیل براش میاره؟ خب چی شده؟ 500,000 سکه. گفت حالا مدتی قهرن او خونه باباش اینه او خونه. گفتم برو حالا 500,000 سکه رو بده. آیون آسان بگیرید ازدواج ها رو، بزرگترها نقش دارن. صحبت کنید. اگر فرزند منم تو ذهنش حرفای اشتباهی است، بگم دخترم عزیزم پیغمبر که پدر مهربان امت است و دلسوز همه ماست، رسول الله میفرماد مهر زیاد زندگی رو مبارک نمی کند. تو دلت برای خودت میسوزه، دلت برای زندگیت میسوزه، مهر رو سنگین نکن. پسرهامون صحبت کنیم، به دخترهامون صحبت کنیم، ازدواج ها رو روان کنیم، کمک کنیم در به جریان افتادن ازدواج های آسان و زندگی ها رو روان کنیم. بزرگترها میتونن نقش ایفا کنن. عذرخواهی میکنم خب شب ولادت آقا موسی بن جعفر است و گرچه شبهه شهادت امام مجتبی هم هست، اما چون شهادت امام مجتبی رو بالاخره پایان ماه صفر هم از ظاهرن امشب عزیزان برنامه مولودخانی به احترام امام هفتم دارن، من به همین اندازه بسنده می کنم جهت استفاده بهتر و شایسته تر از عزیزان مداح ما در مجلس یه دعا کنم. آمین بگید، بریم به استقبال مداحی. پروردگارا به عظمت موسی بن جعفر بر معرفت دین شناسی وظیفه شناسی ما نسبت به معارف دینی ما روزافزون بیفزای، موانع ازدواج رو از سر راه جوانان عزیز جامعه ما مرتفع بگردان. تقدیم به محضر مقدس امام هفتم صلواتی خدا.